ناجیه فاصله هایی. تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نا، مثل دیدن ستاره تو شبای ناپدید.
بعد از ظهر آدینه که شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه در ساحت حضور به خیر و نیکی انشاءالله، امیدوارم طاعت و عبادت اول وقت همه شما عزیزان مقبول درگاه خداوند بزرگ و متعال قرار گرفته باشه. ساعت 13:32 است. در ابتدای برنامه هم خدمت شما وعده کرده بودیم که امروز انشاءالله سری میزنیم به شهریار در غرب استان تهران. همینک این ارتباط برقرار شده. عرض سلام و ادب دارم حضور جناب آقای دهقانیان، مسئول ستاد نماز جمعه شهریار. آقای دهقانیان سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
علیکم ارادت، ممنون، متشکر، خدمت شما هستیم.
سلامت بشید، خیلی ممنونم از شما. جناب دهقانیان بفرمید که نماز جمعه امروز در شهریار به امامت کدام بزرگوار اقام شد و همینطور خلاصه از آنچه که در خطبه‌های اول و دوم برای نمازگزاران شهریاری مطرح شد رو بفرمید.
همان خدمت هست. با عرض سلام مجدد و ارادت خدمت جناب عالی آقای حیدری بزرگوار،
سلامت بشید،
مجری توامند و همکاران گرامیتون و تمامی شنوندگان برنامه در ساحت حضور که در این وقت عزیز روز جمعه تعجیل در فرج حضرت ولیعصر جل الله را از خداوند تبارک و تعالی خواستاریم و همچنین پیشا پیش حلول سال جدید، بهار طبیعت و ماه رمضان، بهار قرآن و عبادت و خدمت شما و شنوندگان گرامی تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم.
نماز جمعه این هفته شهرستان شهریار مورخ 26 اسفندماه با حضور مؤمنین و متدینین در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله شهرستان شهریار به امامت حضرت حجت الاسلام المسلمین حاج آقای حسینی نوری امام جمعه محترم شهرستان شهریار برگزار گردید که ایشان در خطبه اول با بیان روایتی از امام صادق علیه السلام فرمودند که خداوند سه لجام برای بشر قرار داده، با این حال درست عمل نمی کند. سه چیز که خداوند با آن انسان را مهار می کند: بیماری، نداری و مرگ. و در ادامه حلول دو ربیع مبارک، بهار ماه رمضان و بهار ماه طبیعت را تبریک گفتند و فرمودند خداوند حکمت روزه را تقوا قرار داده و با اشاره به آیه 138 سوره بقره که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، و فرمودند بهترین عمل در این ماه به فرمایش امیرالمومنین این است. پس انسان که خلیفت الله است و خداوند به خودشان میگویند فتبارک الله احسن الخالقین، این انسان نباید شخصیتش را با گناه تنزل بدهد و نباید روحش را با گناه آلوده کند. و همچنین در ادامه فرمودن در تقارن دو بهار قرار داریم، پس تلاش کنیم معنای واقعی حول حالنا الی احسن الحال برسیم و در این ایام نورانی دعا کنیم که اللهم غیر سوء حال استعالنا به حسن حالک. و در ادامه بیان این که هر چیزی بهاری دارد فرمودن لکل شیء ربیع، اولا قرآن بهار جانهاست و ثانیا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهار عالم هستی است و سوما امام زمان جل الله بهار مردمان و خرمی روزگاران است. در زیارتنامه امام زمان جل الله میخوانیم السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. و چهارم رمضان المبارک بهار قرآن است که ربیع القرآن شهر رمضان. و در پایان خطبه اول با بیان این نکته که چرا عید نوروز عید است فرمودند چون فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، پس به دلیل زنده شدن طبیعت و بازگشت حیات به آن است. و همچنین فرمودن امیرالمومنین هم در خطبه 428 نهج البلاغه میفرماید نو شدن انسان مهمتر از نو شدن طبیعت است، لذا نوروز را نوروز گفتن چون روز نو بر نخستین روز سال شمسی تعلق میگیرد. پس یا محول الحور حول حالنا الی احسن الحال با محاسبه و ارزیابی خودمون از یک سال گذشته، چه سال شمسی چه سال اخلاقی و معنوی، ببینیم نواقص و کمکاری ها را برطرف کنیم و خوبی ها را بیشتر کنیم. و همچنین در خطبه دوم فرمودند امام صادق علیه السلام از پدرشان و ایشان هم از پدرشان از امیرالمومنین نقل فرمودند که مؤمن بر مؤمن هفت حق دارد. اولا در دل خود برای او جلالتی در نظر بگیرد، نگاهش به برادر مؤمن تجلیل‌آمیز باشد، سبک نباشد. دوم محبت او را در دل خودش داشته باشد. سوم با او در مال خود همراهی کند. چهارم پشت سر او بدگویی نکند. پنجم وقتی مریض شد از او عیادت کند. ششم اگر برادر مؤمن از دنیا رفت او را تشییع کند. هفتم بعد از مرگش هم نیکی او را یاد کند. و در ادامه امام روی محترم فرمودند که در یک سال گذشته با توجه به جنگ ترکیبی دشمن بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی دولت چه دستاوردهایی داشت، البته با توجه به توان داخلی. مسئله اول توفیق دولت در عرصه بین المللی و داخلی، که یک در عرصه بین المللی با همه مخالفت ها و تحریم های دشمنان، روابط با کشورهای جهان، روابط با کشورهای همسایه، بستن قراردادهای راهبردی با چین و روسیه بوده است و حجم تجارت با کشورهای همسایه 20 میلیارد دلار بود، الان به 50 میلیارد دلار رسیده است. دوم تلاش برای آزادی دارایی های ایران از کشورها. سوم بالا بردن صادرات نفت با وجود تحریم. چهارم رشد صادرات غیر نفتی امسال 36% زیاد شده است. پنجم رشد 68% ترانزیت بین المللی در بخش کالا. ششم در حوزه فضایی، نظامی، خدماتی، هسته‌ای و اقتصادی. و همچنین در ادامه فرمودند که آمریکا میگوید سه چالش بزرگ ما چین، روسیه، ایران است، ولی اولین اولویت برخورد ما ایران، روسیه و چین است، که آنها برای برخورد با ایران با بی‌ثباتی در کشورهای مقاومت عراق و سوریه و ناامنی و اختشاشات در داخل که با جنگ ترکیبی در داخل ایران شروع کردند. و فصل اول در دانشگاه آموزش پرورش بود، فصل دوم امنیتی و مدل ترور و انفجار بود که قصد ناامنی ذهنی در جامعه را داشتند، فصل سوم اقتصادی بود، یعنی با بی‌ثباتی در بازار ارز و طلا و بازار جواهر ادامه دادند. و ایشان با بیان این نکته که الحمدلله با همه شیطنت‌های خارجی و داخلی و ایجاد مشکلات دولت دستاوردهای فراوانی داشته که از زحماتشان تشکر می‌کنیم، انشاءالله در سال جدید برای رفع مشکلات اقتصادی مردم عزم جدی به کار گیرن. و دومین موضوعی که ایشان در خطبه دوم بیان نمودن خطاب به مسئولین شهرستان بود که خدمات و کارهایی که انجام دادن رو مردم گزارش دادن. و ایشان در پایان خطبه دوم از همه عزیزانی که در برپایی نماز جمعه و کارهای فرهنگی سطح شهر با نهاد نماز جمعه همکاری داشتن تشکر کردن. از مجموعه ادارات، نهادهای خدماتی، نظامی، انتظامی، امنیتی، هیئت امنا، امام جماعت و خادمی مسجد مسجد و خصوصا مسجد جامع و همه نمازگزاران عزیز و همچنین از ستاد نماز جمعه عزیزان برادران و خواهران و از زحمات چند دهه عزیزانی که در ساخت مصلی زحمت کشیده بودند، نفس هیئت امنا و مدیر عامل مصلی تشکر نمودند و برای مدیر جدید پروژه هم آرزوی موفقیت نموده. این خلاصه از خطبه خدمت شما.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما دهقانیان، جز به جز و کامل نکات رو مطرح کردید. اما چند دقیقه محدود در خدمت شما هستیم دهقانیان، در خصوص گزارشکاری از ستاد نماز جمعه شهریار، اگر الان حضور ذهن دارید و گزارش آماده هست ما در خدمت شما هستیم. چند دقیقه
خدمت شما.
بفرمایید. خوش
خدمت شما عرضم که به حول قوه الهی از زمان انتصاب جای حسینی نوری تقریبا یک سال اندی از حضور بابرکشون تو این شهرستان میگذره. ایشون با تشکیل کارگروهای مختلف در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دعوت از تمامی صاحب نظران جهت همفکری و پیشبرد اهداف و اطلاع نماز جمعه تلاش‌های وافری داشتن. مخصوصا تفکر جوانگرایی امام جمعه باعث تعامل بسیار خوب ایشون با دانشجویان، طلاب، بانوان فرهنگی و خاصه دانش آموزان و گروه‌های جهادی در همفکری و ایجاد بسترهای پرسش و پاسخ خل محور جهاد تعلیم بوده و همین بستر زمین ساز همکاری و همفکری بسیار خوب دانش آموزان، دانش و گروه فرهنگی و جهادی در بحث اطلاع نماز جمعه شده. اخیر به چند نمونه جزئی اشاره میکنم که حالا فرصتم کمه. از این تعاملات اشاره کنم که یه برای اولین بار در شهرستان با تعامل و برگزاری جلسات و بسترسازی مناسب جهت پایه‌ریزی برگزاری مراسمات محوری به صورت مردمی، که این امر در این ایام با برگزاری دو جشن اتفاق افتاد. اول با برگزاری جشن میلاد امیرالمومنین و جشن 44 سالگی انقلاب اسلامی در دهه 50 و همچنین جشن نیمه شعبان، که در این جشن با تعامل بسیار عالی امام جمعه و گروه های جوادی، مساجد، حیات، حوزه های علمیه، ادارات سطح شهرستان با برپایی ایستگاه صلواتی، غرفه‌های فرهنگی، آموزشی و سرگرمی کودکان با برنامه‌های بسیار متنوع به صورت یک روز کامل از میدان امام خمینی تا میدان شهدای گمنام یعنی حد فاصل خیابان انقلاب شهریار با عنوان جشن بزرگ مردمی برگزار شد که با استقبال بسیار خوب مردم روبرو شد. و حتی لازم به ذکر که این توی همین جشن اخیر نیمه شعبان مردم عاشق این مردم عاشق تا زیر باران حضور حد اکثری و سنگ تمام گذاشتن و جلوه ماندگار رو به نمایش گذاشتن. انشالله این برنامه در تمامی مناسبات محوری به صورت مردمی در طول سال جدید هم همین برقرار هست به قول قوه الهی. اگر فرصت هست باز ما خدمتتون هستیم.
اگر مواردی هست که در حد یک دقیقه میشه مطرح کرد ما در خدمت شما هستیم.
خدمتتون. و همچنین باز از فعالیت دیگری که میتونه اشاره کنه در رونق بخشی و توجه ویژه مباحث روز جمله از جمله مهد آدینه که با استقبال خوب کودکان خانواده ها روبروست که انصافا ستاد و خواهران با برنامه‌ریزی‌های بسیار خوب و جذاب خصوصا ویژه برای کودکان تلاش ویژه‌ای داشته و همچنین میز خدمت ادارات که در طول سال به طور مداوم در هر نماز از اداراتی جهت پاسخگویی و حل مشکلات مردم به صورت چهره به چهره حضور پیدا میکنند و این امر هم با استقبال خوبی روبرو شده و همچنین استفاده از ظرفیت قبل از خطباس که با دعوت دانشجویان در بحث جهاد تربیت حضور و سخنرانی پیدا میکنند و همچنین اون سخنرانی رؤسای ادارات کارآفرینان مسئولین شهرستانی و استانی کشوری به تناسب ایام که به صورت هر هفته عزیزان نمازگزار از بیانشون این بیان این بنده عزیزان استفاده میکنن و همچنین برپایی نمایشگاه فرهنگی در مباحثی همچون افاف و ایجاب غرفه محصولات فرهنگی و غیره در روز جمعه و همچنین با همکاری آموزش پرورش با حوزه علمی قاریان و مؤذنان نوجوان در سطح شهرستان به صورت هدفمند دعوت میشن و سپس جذب نهاد نماز جمعه میشن و به صورت برنامه‌ریزی شده در تمامی طول سال از این عزیزان استفاده میشه.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دهقانیان. برای شما سلامتی آرزو می‌کنم، انشالله که سال جدید هم برای شما پرخیر و برکت باشه و همینطور پیشا پیش حلول ماه مبارک رمضان رو هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. سپاسگزارم و خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خدا نگهدار. خدا باشید.
وقت شما شنوندگان عزیز برنامه در ساحت حضور به خیر و نیکی انشالله. در آخرین برنامه سال 1401 و در آخرین آدینه این سال در خدمت شما هستیم. آخرین بخش و آخرین ارتباط این برنامه هم اختصاص داره به خدمت شما عرض بکنم که صفادش در غرب استان تهران در نزدیکی شهریار. عرض سلام و ادب دارم حضور جناب آقای خدایار مسئول ستاد نماز جمعه صفادشت. آقای خدایار وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی مجری توانمند و تهیه کننده خوب برنامه و شنوندگان خوب رادیو تهران و برنامه آخر در ساعت حضور عرض سلام و ادب و خدا قوت دارم و
سلامت باشید.
هم بهار طبیعت و هم بهار قرآن ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم و خدمت حضرت عالی.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو اختصاص دادید به این بخش. در خدمت شما هستیم، بفرمید که نماز جمعه امروز صفادشت به امامت کدام بزرگوار اقامه شد و همینطور خلاصه ای از آنچه که در خطبه اول و دوم مطرح شد رو برای ما و شنوندگان رادیو تهران لطفا بفرمید.
بله، عرض بکنم خدمت شما که نماز جمعه امروز بخش صفادشت رو حضرت حجه السلام المسلمین حاشیخ مهدی خوبرو امام جمعه دائم اقامه فرمودند و ایشان در خطبه نخست با توسل به این آیه از قرآن یا ایها الذین اتقوا الله و کونوا مع الصادقین ابتدا خودشون و نمازگزاران رو مثل همیشه به رعایت حریم‌های ذات اقدس ربوبی و رعایت تقوا سفارش کردند و فرمودند که این تقواست که به آدمی آرامش می‌دهد و این ایمان آدمی است که باعث رشد و محبوبیت انسان‌ها می‌شود و فرمودند که اگر به دنبال عاقبت به خیری هستیم، تنها و تنها جایی که به این امر منتج میشه بحث تقوا هست و اشاره کردن به سخن امام صادق علیه السلام که فرمودن هر کس عافیت میخواهد تقوا را رعایت کند و نسب العین خود قرار دهد. در ادامه خطبه اول ایشون در سلسله مباحثی که پیرامون مباحث خانواده داشتن این هفته هم همین مبحث رو ادامه دادن. با توجه به اینکه خانواده یک رکن اصلی جامعه است و فرمودن اگر خانواده خوب شکل بگیره جامعه به مسیر خوبی پیش خواهد رفت، با توسل به این آیه 32 سوره مبارکه نور که ون کل ایاما من کم و صالحین من عبادکم و امایکم من یکونو فقراء یغنهم الله من فضل و الله واسع علیم به مسائلی اشاره کردن. از جمله فرمودن که این آیه خطاب به عموم جامعه هست و فرمودن در این آیه می فرمایند که زمینه ازدواج دیگران رو فراهم بکنید و اینکه اسلام دوستدار تشکیل خانواده هست و تکلیف رو هم خدا مشخص کرده و انکه اول ایاما در ابتدای این آیه و اشاره کردن به اینکه جوانان رو از ترس و نداری و مسائل دیگر نترسانیم و اونها رو به وعده خداوند متعال امیدوار بکنیم، یعنی این وعده خداوند متعال رو به اونها بگوییم. و زیل این آیه اشاره داشتن به مسائلی از جمله بحث فرهنگ سازی، گفتن اگر جامعه به سمتی بره که جوان ما در حقیقت فرار نکنه به خاطر فقر و نداری و برخی باورهای غلط، این احتیاج به فرهنگ سازی داره. و گفتن در گذشته آیا به این شکل بوده که چون شغل ندارم، دانشجو هستم، سرباز هستم یا مخارج سنگین ازدواج نکنم؟ اینها رو ایشون تحت عنوان باورهای غلط نامیدن و گفتن که اگر به وعده خداوند متعال اینها رو امیدوار بکنیم این مسائل خود به خود حل و فصل خواهد شد. و فرمودن که خیلی از خانواده هم ملاک ازدواج رو دینداری و اخلاق و ایمان قرار دادن و همین هم باید ملاک باشه. پس این عنوان مسئله اول. و مسئله دوم خطاب دولت مردان گفتن که وعده های ازدواج آسان رو واقعا عملیاتی بکنن.
بله.
دولت، مجلس و نهادهای مسئول بسته های تشویقی رو در نظر بگیرن و عملیاتی بکنن و تطبیق کنن و در اختیار مردم قرار بدن. این هم مسئله دومی بود که ایشون اشاره کردن. و مسئله بعدی اشاره کردم به این که خیرین و خیریه ها و تمام مردم هم باید برای بحث ازدواج آسان به میدان بیان و شرایط ازدواج آسان رو فراهم بکنن.
بله.
و در بحث مسئله سوم هم به بحث همکف بودن در ازدواج اشاره کردن، اینکه در برخی از موارد آمار طلاق رو گفتن که بالا میره این به خاطر همکف نبودن هست و به سخنی از امام رضا علیه السلام که از پیامبر عظیم الشأن اسلام نقل فرمودن که فرزندانتون رو به ازدواج تشویق بکنید. یکی از پیامبر اکرم پرسیدن که فرزندانمون رو به ازدواج چه کسی در بیاوریم و پیامبر فرمودن اینها رو باید به همکف به همدیگر برسانید. اینکه در ایمان همشأن باشن، در لباس، در خانواده، در شکل ظاهری. و فرمودن این وظیفه همگان هست، خانواده ها، همسایگان، اقربا و خویشاوندان که وسیله ازدواج جوانان رو فراهم بکنن. و در آخر خطبه هم اشاره کردن، خطبه اول که حضرت رسول الله اعظم فرمودن در یک حدیث بسیار زیبا که هر کس اقدام به ازدواج دو نفر بکند و اون دو نفر رو به هم برسونه، سعی بکنه اون دو نفر رو به هم برسونه، هر قدمی که این شخص برمیدارد یک سال برای او عبادت نوشته می شود و رحمت خدا از آن این شخص می شود و این شخص به خانه بر نمی گردد مگر اینکه آمرزیده شود و اگر در بین راه بمیرد جزو شهدا محسوب می شود. این تقریبا مسائل عمده‌ای بود که در خطبه اول به اون اشاره کردم. اگر اجازه بفرمایید اشاره هم به خطبه دوم
بشه. بفرمایید.
بله، در خطبه دوم امام جمعه محترم صفادش حضرت حجت سامان حسین حاجی خوب رو باز خودشون و نمازگزاران رو به تقوا و انجام واجبات و ترک محرمات در حقیقت توصیه کردن و با توجه به سخن حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که چقدر ایام و ساعتهای روزگار زود می‌گذرد، روزها به هفته‌ها و ماه‌ها تبدیل میشه و عمر آدمی در حال سپری شدن هست. در این آخرین جمعه سالشون یاد امام و شهدا و مخصوصا شهدای بخش صفادشت و گذشتگان رو و ذوی الحقوقان رو گرامی داشتند و برای اونها طلب مغفرت و همسفرگی با اهل بیت رو مسئلت کردن و اشاره کردن که این جمعه آخر سال جمعه آخر ماه شعبان هم هست و به روایتی از ولی نعمتمون امام رضا علیه السلام اشاره کردن که به اواسط فرمودن بیشتر ماه شعبان گذشته و این آخرین جمعه ماه شعبان هست، ای اواسط کوتاهی هایت را جبران کن و به کارهای روی بیاور که برایت فایده داشته باشد و مداومت بر عبادت و قرآن و کارهای خیر داشته باش و تقارن بهار در بهار، یعنی بهار طبیعت با بهار قرآن و ماه رحمانی رمضان رو هم ایشون از مصادیق نور و علان نور شمردن و آرزوی گفتن آرزوی ما این هست که در این بهار به بحث حول حالنا الى احسن الحال برسیم و از خداوند متعال برای تمام مردم ایران سلامتی و عاقبت خیری رو مسئلت کردن و از خونم گفتن اگر دنبال احسن الحال هم هستیم باید قلوبمون رو از کدورت ها صاف بکنیم و کدورت ها رو رفع بکنیم تا این قلب ها با صفا بشه و تشکر کردن از همه نهادهای امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و عمرانی در بخش و شهر صفادش که و تمام خیریه ها، خیرین و نمازگزاران و ستاد نماز جمعه که در این سال زحمت کشیدن و خطاب به نمازگزاران گفتن که در پرونده شما عزیزان، شما نمازگزاران حجهای بسیاری نوشته شده به خاطر حضور در نماز جمعه و بعد اشاره داشتن به توافق اخیر جمهوری اسلامی با عربستان سعودی که این رویداد رو یک پیروزی بزرگ سیاسی برای کشور ما دونستن و فرمودن که هنوز ساعتی از این توافق نگذشته بود که اغلب دول منطقه و کشورهای عربی و اسلامی از این توافق استقبال کردند و دوستداران انقلاب و نظام اسلامی بسیار خوشحال شدند، ولی از اون طرف مقامات رژیم منحوس و کودک کش صهیونیستی عزا گرفتن و سعی کردن این اتفاق رو زیر سوال ببرن و ناراحتی خودشون رو ابراز کردن. به امام جمعه محترم فرمود در گذشته هم اینها از اختشاشات حمایت کردن تا ناامنی به وجود بیاورن و فرمودن این توافق یک ضربه کاری برای آمریکا و اسرائیل محسوب میشه و عربستان فهمید که رژیم صهیونیستی ماندنی نیست و فهمید که آنچه ماندنی است اسلام و دولت بزرگ جمهوری اسلامی است و به جایگاه بزرگ دولت جمهوری اسلامی در منطقه پی برد و فرمودن این توافق باعث امنیت در منطقه میشه و هم باعث جلوگیری از نفوذ بدخواهان میشه و هم در صلح و امنیت منطقه و پیشرفت منطقه قطعا مؤثر هست. و یک خطابی هم به اروپایی‌ها داشتن، گفتن که ما به اروپایی‌ها عرض میکنیم که شما هم با ارتباط با جمهوری اسلامی ضرر نمی کنید، خودتون رو از سیطره آمریکا و اسرائیل خارج کنید و به تعهداتتون عمل کنید و با ارتباط با ایران اسلامی ظلم و جور رو از دنیا جمع کنید و کوتاه کنید. و فرمودن ما فراموش نمی کنیم حکومت طاغوتی پادشاهی رو که قبل از انقلاب یک حکومت وابسته با آمریکا بود و کشور را از رشد و ترقی و پیشرفت باز داشته بود، اما ملت ایران ایستادگی کردند و انقلاب اسلامی ریشه مستکبرین را از این منطقه قطع کرد و آمریکا بعد از سقوط پهلوی حتی شاه را به کشور خودش راه نداد و فرمودند این عاقبت هر کشوریه که در تله آمریکا بیفته، و اشاره کردن از نمونش به عربستان سعودی و فرمودند که انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها اومدن در کشور ما قبل از انقلاب سرمایه‌گذاری وسیع انجام دادن برای پرورش مزدوران، و حتی محمد رضا شاه در خاطرات خودش نوشته که از باج‌خواهی آمریکایی‌ها من به ستوه اومدم اما جرأت بیان کردن اون رو ندارم، و اشاره کردن که جمهوری اسلامی هویت جدیدی رو به وجود آورد، هویت وابستگی رو به هویت استقلال و استحکام و مقاومت و باج ندادن تبدیل کرد، و اشاره هم کردم به این سخن مقام معظم رهبری در اوایل انقلاب در نماز جمعه که مثل همه سخنان معظم الله تابناک هست که فرمودن انقلاب اسلامی مثل بوی گل و هوای بهار است و در هوا پخش می شود و همه آن را استشمام خواهند کرد و همه بیان را استشمام خواهند نمود، و فرمودند که بعد از عربستان اینک تمام کشورهای عربی منطقه در صف ارتباط تنگاتنگ و نزدیک با جمهوری اسلامی هستند، و فرمودند که امیدواریم توافقات با دول مختلف که جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده اهل توافق و تبادل هست و اهل جنگ نیست، باعث ارتقا و عزت بیشتر جمهوری اسلامی و رفع مشکلات مردم باشه، و در نهایت خود به دوم بار دیگر یاد و نام امام و شهدا و شهدای بخش صفاتش که گذشتگان رو گرامی داشت.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای خدایار، مسئول ستاد نماز جمعه صفادش. یک بار دیگه برای شما و همه همکارانتون در ستاد نماز جمعه این منطقه آرزوی توفیق دارم، انشالله که سال جدید هم برای شما توام با خیر و برکات بشه. سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، بنده از حضرت عالی و تماستون تشکر میکنم.
شنوندگان ارجمند رادیو تهران، بسیار سپاسگزاریم از شما که در بعد از ظهر آخرین آدینه سال 1401 26 اسفند 1401 با من و همکارانم همراه بودید. ضمن آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش برای همه شما از حضورتون خداحافظی میکنیم، انشالله که در سال جدید باز هم با این برنامه در خدمت شما باشیم. ضمن آرزوی خیر و برکت و آرامش و تندرستی برای همه شما همراهان گرامی، تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.